اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید شب شنبه دقایق بعد از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه را در مورد برقراری آتش‌بس 30 روزه در سراسر سوریه به تصویب رسانید، خطه شرقی در حومه دمشق هدف حملات هوایی قرار گرفت. به گفته ناظرین حقوق بشر، جت‌های جنگی حکومت سوریه شهرک شیفونیه را در غوطه شرقی که تحت کنترل شورشیان است بمباردمان کرد. در جریان یک هفته بمباردمان شدید غوطه شرقی توسط حکومت بشار الاسد، حداقل 519 نفر کشته شده که 127 طفل شامل آن است. در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد تصریح شده است که تمام طرف‌های درگیر باید امداد رسانی به جنگ زده ها را تسهیل کنند. اما آتش بس مندرج در این قطعنامه شامل مقابله با داعش، جبهه النصره، القاعده و یا سایر گروه های تروریستی نمی شود. آتش بس سراسری در سوریه فوراً و بدون تأخیر آغاز می شود. امریکا یک پیروزی سیاسی برای امریکا و دیگر کشورهای به حساب می آید که با تلاش های روسیه برای به تأخیر انداختن زمان آغاز آتش بس مقابله کردند. شهر بندری عدن در یمن شامل دو حمله انتحاری با استفاده از موترهای بمب‌گذاری شده بود. در این حملات بر کمپ مورد استفاده نیروهای ضد دهشت افغانی حداقل 14 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق نشریه اعماق مسئولیت حملات بر کمپ منطقه تواهی را منتقل شد، اما کدام سند را در مورد ارائه نداد. مقام ها می گویند دو فرد انتحاری سوار بر دو موتر در جلو دروازه ورودی این کمپ حملات انتحاری را انجام دادند و 6 مهاجم مسلح دیگر سعی کردند داخل کمپ کردند، اما با فیر محافظین کمپ کشته شدند. قرار گزارش مقام های امنیتی و صحی، 3 محافظ امنیتی، 1 زن و 2 طفل در بین کشته شدگان شامل است. رقم کشته شدگان انفجار دو موتربم به روز جمعه در موگادیشو و پایتخت سومالیا به 45 تن رسیده است. مقام های حکومتی با تایید این خبر می گویند که بمها قصر ریاست جمهوری و یک هتل را هدف قرار داده بود. در آن رویداد کم از کم 30 تن مجروح شده که بیشتر قربانیان رویداد غیر نظامیانند. گروه تندرو الشباب مسئولیت حمله را به عهده گرفته، گفته است که هدف آنان حکومت و نیروهای امنیتی بوده است. ادامه اخبار. چین در برابر وضع تعزیرات جدید بر کوریای شمالی از جانب امریکا واکنش خشمگینانه‌ای نشان داده، گفت که این تعزیرات تأثیر معکوس روی تلاش‌ها برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه بزرگترین معموله تعزیرات آمریکا را علیه کوریای شمالی اعلام کرده تهدید کرد که اگر این اقدامات مؤثر واقع نگردد، دور بعدی تعزیرات را وضع خواهند کرد. در این تعزیرات یک شخص، 27 شرکت و 28 کشتی ثبت شده در چین و چند کشور دیگر به منظور از بین بردن حمل و نقل غیرقانونی و تجارت کوریای شمالی هدف قرار داده شده است. چین تا حال چندین بار تعزیرات علیه کوریای شمالی را که خارج از چهارچوبات ملل متحد توسط آمریکا وضع شده است محکوم کرده است. حدود 15,000 نفر روز شنبه به جاده‌های شهر تل ابیب در اسرائیل ریخته، علیه اخراج پناهجویان آفریقایی از اسرائیل اعتراض کردند. اکثریت این مهاجرین از سودان و اریتریا می باشند. تا 12 سال اخیر تقریباً 40,000 آفریقایی به صورت غیرقانونی وارد اسرائیل شدند. در اول هفته جاری اسرائیل توقیف مهاجرین را که پیشنهاد برگشت به کشورهایشان را که شامل $3,500 و یک تکت طیاره بود نپذیرفتند آغاز کرد. حکومت اسرائیل می گوید این افراد به خاطر بهبود اقتصادشان به آن کشور آمدند و کدام مشکل امنیتی در آفریقا ندارند. سری دیوی، بازیگر سرشناس سینمای هند، در سن 54 سالگی در اثر سکته قلبی در شهر دوبی درگذشت. خانم دیوی که هنر بازیگری را در سن 4 سالگی آغاز کرده بود، در فیلم‌های تمیلی، تلوگو و هندی نقش بازی می‌کرد. از فیلم‌های مشهور این ستاره بزرگ هالیوود می‌توان فیلم همت‌والا، مقصد، مستر جی، و خداگوارا نام برد. حکومت این در سال 2013 جایزه پدماشیری را که یکی از عالی ترین مدال ها برای افراد ملکی است به سری دیوی اهدا کرده بود. و المپیک زمستانی سال 2018 در کره جنوبی امروز با مراسم اختتامیه پایان می رسد. این المپیک با اشتراک کره جنوبی و کره شمالی تحت یک پرچم، عدم اشتراک روسیه در آن و سهمگیری شمار از ورزشکاران روسی تحت پرچم المپیک و در نهایت کسب مدال طلا برای اولین بار توسط ورزشکاران آمریکایی در رشته کورلینگ تاریخ ساز بود. در بخش مدال ها ناروی با کسب 13 مدال طلا، 14 نقره و 11 برنز، یعنی در مجموع 38 مدال در صدر دیگر کشورها قرار گرفته است. به تقریباً آلمان 13 مدال طلا، 8 نقره و 7 برنز در رده دوم و کانادا با کسب 11 مدال طلا، 8 مدال نقره و 10 مدال برنز در رده سوم قرار گرفت. ایالات متحده نیز در این مسابقات خوب درخشیده و 9 مدال طلا، 8 مدال نقره و 6 مدال برنز را کسب کرد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقام ها در وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که در جریان چندین سال گذشته تحکیمات یک جانبه سواحل دریای آمو در شمال سبب تخریب ساحات بیشتر در خاک افغانستان شده است. با این حال مقام های وزارت انرژی و آب گفتند که برای سروی و جلوگیری از این تخریب با کشورهای آسیای میانه گفتگو را آغاز کردند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان برنامه سروی تخریبات سواحل دریای آمو را در شمال کشور آغاز کرده است. انجینیر داود قاضی‌زاده، معین آب وزارت انرژی و آب افغانستان که برای سروی این تخریبات به شهر مزار شریف آمده است، میگوید که در جریان چندین سال گذشته نزدیک به 900 کیلومتر ساحه مرزی را آبخیزی دریای آمو در خاک افغانستان تخریب کرده است.
1250 کیلومتر دریای آمو سرحد بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه را تشکیل می‌دهد که از این جمله تقریباً 900 کیلومتر دریای آمو آسیب پذیری را به خاک افغانستان ایجاد کرده و معنایش است که 70% در طول دریای آمو ما آسیب پذیری داریم. زمین های ما، اهالی ما، زمین های زراعتی ما، مناطق قریه و قصبات که مردم در اونجا نشیمن هستند همیشه تحت تهدید سیلاب ها و آبخیزی هاست.
با باور مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان، تحکیمات یک جانبه از سوی کشورهای همسایه مثل ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان سبب شده است که بیشترین ساحات مرزی در خاک کشور به بستر دریا مبدل شود. معین آب وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که در جریان بیشتر از 10 سال گذشته بیشتر از 200 میلیون دلار برای تحکیم سواحل دریای آمو با شکل پراگنده به مصرف رسیده است. انجینر داود قاضی‌زاده، معین آب وزارت انرژی و آب، به صدای آمریکا گفت:
از این ناحیه تقریباً در سالهایی که از حکومت موقت در افغانستان تشکیل شده تا به الحال تقریباً در حدود 232 میلیون دلار به مصرف رسیده، اما به شکل پراگنده. و در این راستا فعلاً رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان تصمیم دارد که در این راستا یک طرح جامع و همه جانبه داشته باشه و با همکاری کشورهای همسایه ما که امرای ما باید کشورهای همسایه در این راستا همکاری داشته باشه. به همین خاطر
باشندگان اطراف سواحل دریای آمو در شمال افغانستان میگویند که سالانه بیشتر از صدها جریب زمین به بستر دریا مبدل می شود. عبدالقادر یلداش یک باشنده روستای کهنه کلدار ولسوالی کلدار ولایت بلخ است. او میگوید در جریان 5 سال گذشته در جریب زمینش را به اثر تخریب سواحل دریای امو از دست داده است.
دریا تخمینا هر سال 30 جریب 35 جریب 40 جریب تخریب میکنه. چیز طرفای تابستان ماهای جوزا و سرطان و اسد و سنبله این وقتا هسته. اکثر مناطق طرف ازبکستان و تاجکستان مانده. اظهار نگرانی ما این است که اگر کدام دولت توجه جدی نکنه آخر آخر این کلدار بلکل خلاص است. ارسوالی کلدار نام نشانش تایجا پیدا
نگید. مقام های ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند که برای تحکیمات سواحل دریای امو نیاز به 1 میلیارد دلار است. به باور آگاهان اقتصادی حکومت توان پرداخت این هزینه را ندارد. بشیر توحیدی معاون مقام ولایت بلخ به صدای آمریکا گفت
او جایی که بخوایم یک چیز اساسی، یک چیز بنیادی، یک چیز همیشگی درست بکنیم حدود بیشتر از 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارند.
افغانستان 1250 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه دارد که بیشترین ساحات آن در شمال افغانستان واقع گردیده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
قانون منع خشونت علیه زنان در قانون جزای افغانستان که چند پیش توشیح شد شامل نیست. این موضوع نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونیما را به دنبال داشته. در مورد جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با محمد اشرف رسولی مشاور ارشد وزارت عدلیه افغانستان که با صحبت‌های آقای رسولی آغاز می‌شود.
در حقیقت قانون جزای سینما مجموعه از تمام احکام قوانین جزایی که در افغانستان طی مراحل و نشر و نسخ شده بود. صرف به اون رابطه 3 قانون استثناء قرار داده شده که قانون منع خشونت علیه زن است، قانون جرایم عسکری و قانون جزا و جرایم عسکری است. به این معنا که دیده میشه که در قانون جزای ما شما که 2 کتاب است، در کتاب اولش احکام جزایی گنجانده شده، کتاب که 4 باب و 20 فصل، در بخش دومش که کتاب دوم است احکام اختصاصی جرایم جزا ذکر شده است، در دوم 16 باب است که در هر بابش جرایم مرتبط به اون بخش تعریف شده و در جرایم مختلف دیگه همه گیشون در کد جزا جمالی شده که شامل 916 ماده نبود.
در قانون جزا در کد فعلی که تصویب شده در فصلی که مربوط به خشونت علیه زنان بوده حذف شده. با توجه به این شرایط فکر نمی کنین با حذف قانون خشونت علیه زن حکومت در واقع به کسایی که خشونت را اعمال می کنند مشروعیت می ده؟
ما با همین چیزی که یونمان شرکت و جمعی بینید طرف دارش بود، ما هم از طرف دارهای جدی و سخت بودیم. در 5-6 سالی که سر کد جزا کار کردیم، مجموعه جمعی کردیم که با دیگه همکارهای دوستا هدف ما این بود که ما احکام مربوط به قانون خشونت علیه زن بیاریم جمعی مجموعه بودیم جانه میشه، هم اعتبارش بالا میره، البته بخش متنی شد و هم برای آیندهش یک تضمین شده میتونم. اما متاسفانه تعدادی از خانوما به این علاقه‌مندی بیشتری داشتن که قانون قانون مستقل باشه، ما دیگه یک سلسله بسوزای داشته نداریم اگر یک قانون احکام مجلس ببرید در کد جزا در یک کدام چیزی باقی نمیمونه. متاسفانه برخورد سلیقه‌ای و برخورد پروژه‌ای کردن به او را از کد جزا با فشاری که آوردن با سر ریاست جمهوری و خانم اول از کد جزایی را کشیدن و ما قطعا ما به این گفت موافق نبودیم، ولی خواست قانون ما بود، مجبور بودیم که ما تن بکنیم در آنچه که خواست از اونه.
یعنی در آینده قرار است که قانون خشونت علیه زن در یک کد متفاوت تصویب شده یا کلن به کلی این قانون حذف شده؟
نه، قانون منع خشونت علیه زن مثل که قبلا وجود داشت آگر بامو اعتبار صادق خود باقی، تنها تفاوت بودی است که سال 1388 ساخته شد و تا آل من حیث فرمان تحمیلی باقی مانده و شورای افغانستان را تصویب نکرده. ما هدف ما این بود که اگه در مجموعه در کل جزا شامل شده که تصویب شورای نبیر بخود بگرد.
یعنی در واقع صد موجود در تصویب قانون خشونت علیه زن تنها شورای ملی افغانستان هست؟
زده و او به فرمان تحریمی محافظ است، مطابق از آمیار محاکم و سرانوالی و پلیس ما عمل میکنه. در اون قسمت حال کدام مشکل ما بهش مواجه نشد.
و همچنین در ای اعلامیه آمده که قانون جزای فعلی نسبت به قانون جزایی که در گذشته نافذ بود بسیار کاملتر هست. با باور شما کاستی هایی که در قانون در کد جزای افغانستان در گذشته موجود بود بیشتر در چه بخش هایی بود؟
در بخش های مختلفش کاستی وجود داشت. به گونه مثال اساسنامه گوم که چهار تا جرم متقل و کلان است که ما سرایز جامعه بنگلادیش دولت افغانستان به تصمانه که دلعب نشده بود، جرایم صادری دیگه گنجانده نشده بود، جرایم مربوط به انتخابات و ایتوزی و علاوه به این بعضی خلای دیگه داشت که مثلا 7 ساعت 24 ساعت شروع شده بود. شما میفهمین که این کسایی که با یک جرم کوچکی را مرتکب میشدن یا باید در محبس میرفتن، یک آدمی که یک جرم شدید مرتکب میشد و محبس ترکم میامد، هزینه بالا داشت، امنیت سر دولت، همه گی تکالیف وجود آورده بود. ما چند تا مسئله جدید در نظر گرفتیم. اول که بخش قباحت کاملا کشانیم، گفتیم که این باره به جزای نقدی دیگه ضروری نیست که محبس عزی و دین آدم ها پر کنیم، حد اقل عفصه سیما ساختیم. دو، ما یک سلسله بدیل ها رو در نظر گرفتیم. بدیل حبس یک مؤسسه بسیار جدید است که در کود جزا در نظر گرفته شده که 4 مورد داره که دارید مراقبت است، کار اجتماعی است و همچنان خود حبس خانگی و امثال هم است که تا 5 کسی که یک جرم مرتکب میشه که جزاش تا 5 در قانون کد جزا پیشبینی شده باشه شده میتونه محکمه شده میکنه. محکمه باید از این بدیلای حبس استفاده بکنه تا خود به محبس روان بکنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فرم‌های کانال ننگرهار منبع خوب عایداتی برای مخالفان مسلح دولت افغانستان شده است. ریاست کانال ننگرهار میگوید که حاصلات بیش از 2000 هکتار زمین در این ولایت از سوی طالبان مسلح جمع‌آوری می‌گردد. شرح بیشتر این خبر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
ملکیت‌های ریاست کانال ننگرهار از مدت 30 سال به این طرف از سوی زورمندان غصب شده است. بیشتر غصب ملکیت‌های کانال به گونه‌ای است که زورمندان در آن منازل ساختند. اما این بار صدها هکتار زمین زراعتی کانال ننگرهار از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان مورد کشت و کار قرار می گیرد. ریاست کانال می گوید طالبان مسلح در ولسوالی بدیکود در 3 فارم ملکیت های کانال را کشت می کنند و یا به هوادارانشان به اجاره دادند. غلام حضرت رحیمی رئیس کانال ننگرهار به صدای امریکا گفت که به اجاره دادن ملکیت های کانال توسط طالبان مسلح از مدت 4 سال به این طرف ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان در بازپسگیری آن باز ماندند. وی میگوید که بیشتر از 2000 هکتار زمین در فارم‌های غازی آباد، فارم دوم و فارم سوم مربوط به ولسوالی بتیکود ننگرهار از سوی طالبان مسلح به اهالی منطقه به اجاره داده شده و حاصلات آن را طالبان مسلح می‌بردارند.
فارم‌های ما خود زیاد هستند، تقریبا در 14 فارم 3 تا 8 فارم 2 است، تقریبا حدود 400 تا 420 کار در فارم
رئیس کانال ننگرهار افزود که این مشکل از مدت 4 سال به این طرف ادامه دارد و در مورد به اداره ولایتی ننگرهار و مرکز کابل نیز خبر داده، اما هنوز جلوگیری از آن نشده است. آقای رحیمی میگوید مناطقی که در ولسوالی بدیکود از حاکمیت دولت بیرون است، ملکیت های کانال از سوی طالبان مسلح استفاده می شود. مقامات محلی در ولسوالی بدیکود ننگرهار سال قبلی از تصرف 500 هکتار زمین توسط طالبان مسلح خبر داده بودند، ولی با گذشت 1 سال این آمار به بیش از 2000 هکتار زمین افزوده شده است. در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار نمیپذیرد که گویا ملکیت های کانال در بتیکوت از سوی طالبان مسلح به اجاره داده می شود.
کانال طول ازمکی حکومت ملکیت های کانال در تصرف و اداره حکومت است. برای حل بعض از مشکلات تدابیر گرفته شده و عملا کار بالای حل عده از مشکلات در بخش های مربوط به این اداره ادامه دارد.
بیشتر فرم های زراعتی ریاست کانال ننگرهار در ولسوالی بتیکوت موقعیت دارند. فرم های تحت حاکمیت طالبانی مسلح از سوی مردم محل مورد کشت گندم، تربوز، خربوزه، جواری و سبزیجات قرار می گیرد. فرم های درختان زیتون و ستروز در همین ولسوالی موقعیت دارند و در اکثر آن دولت حاصلات آن را جمع آوری می کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اداره مهاجرت ملل متحد خواهان نزدیک به 194 میلیون دلار برای فراهم آوری کمک‌های اولیه و ضروری به 3 میلیون بیجا شده داخلی و یا آن عده سوری‌هایی شدند که به کشورهای همسایه سوریه پناه بردند. IOM همچنان می‌گوید که آن پول جوامع کشورهای میزبان سوری‌ها را نیز کمک خواهد کرد. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
جنگ 7 ساله سوریه نه تنها برای سوریه‌ها و آن کشور، بلکه برای کشورهای همسایه آن نیز هنگفت تمام شده است. ملل متحد میگوید که در این مدت حدود 500,000 نفر کشته شده و بیش از 18.5 میلیون غیر نظامی سوری یا در داخل یا هم در خارج از آن کشور جنگ زده به کمک‌های بشری نیاز دارند. اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد گزارش می‌دهد که بیش از 6 میلیون نفر در داخل سوریه بی‌جا شده و خشونت‌های روان در آن کشور به گفته IOM مردم را چندین مرتبه بیشتر مجبور به ترک منازلشان کرده است. جوئل ملمن، سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد می‌گوید فراهم کردن زمینه زندگی به بسیاری بی‌جا شدگان که برای بقای حیاتشان با وضعیت رقتبار سوریه دست و پنجه نرم می‌کنند نهایت ضروری است.
Access to primary health care has been drastically reduced inside Syria, while agricultural production has been cut.
دسترسی به کمک‌های اولیه صحی به شکل چشمگیری در داخل سوریه کاهش یافته است. تولیدات زراعتی در آن کشور در مقایسه با سال 2011 به نیم کاهش یافته است. مواشی نیز از جنگ روان در سوریه متضرر شده و بسیاری ساحات آن کشور یا تخریب شده یا با سلاح و مهمات منفجر ناشده آلوده شده است.
ملل متحد گزارش می‌دهد که 5.5 میلیون سوری در کشورهای لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر مهاجر شدند. ملمن می‌گوید این شمار بزرگ مهاجرین فشار عظیمی را بر آن کشورهای فقیرنشین ایجاد کرده است.
Since the crisis began, economic growth within host countries has been severely affected.
از آغاز بحران در سوریه، رشد اقتصادی در کشورهای میزبان مهاجران سوری شدیداً متاثر شده است. با توجه به میزان بلند بیکاری، به ویژه در میان جوانان و محدودیت منابع قابل دسترس در آن کشورها، یک آزمون و چالش عمده را در فراهم آوری خدمات ضروری و ابتدایی به کشورهای میزبان سوری ایجاد کرده است.
مقامات اداره بین‌المللی مهاجرت گفتند، در صورتی که آنان پول مورد نیازشان را به دست آورند، به 1 میلیون نیازمند سوری کمک‌های غیر غذایی فراهم خواهند کرد که شامل پناهگاه برای بود و باش، آب آشامیدنی و خدمات صحی و ایجاد مکاتب برای کودکان سوری خواهد بود. این در حالی است که موج تازه حملات هوایی و گلوله‌باری روز شنبه بر مناطق شرقی دمشق و سایر مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق غوطه کم از کم 24 تن را کشته و ده ها نفر دیگر را مجروح ساخته است. رقم کشته شدگان ناشی از بمباران هوایی که از یک هفته بدین سو در شرق غوطه آغاز شده نزدیک به 500 نفر را به کام مرگ کشانیده که در آن ده ها زن و کودک قربانی شده اند. گروه های نجات در سوریه می گویند که شدت حملات هوایی به آنان اجازه و وقت کافی نمی دهد تا رقم کشته شدگان را حساب کنند. گروه ناظر حقوق بشر و شاهدان می گویند تیاره های جنگی حکومت روز شنبه موازی شورشان را برای هفتمین روز پیهم به شدت بمباران کرده که مرگبارترین حملات در 7 سال اخیر پنداشته می شود. ساکنان محل در زیرزمینی ها مخفی شده و مؤسسات خیریه حملات بر ده ها شفاخانه را نکوهش کردند. تا کنون اردوی سوریه در رابطه به این حملات ابراز نظر نکرده است، اما از آغاز حملات هوایی که یک هفته از آن می‌گذرد حکومت سوریه و نیروهای هوایی روسیه تاکید کردند که آنان تنها موازی شورشیان را در شرق غوطه هدف قرار می‌دهند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به تعقیب شکست گروه دولت اسلامی، اختلاط و هماهنگی فرهنگی به نفاق و چندپارچگی مبدل گردیده است. درمان این حالت مرام سازمان صلح شرق میانه می باشد که می خواهد برنامه هایی را تنظیم کند تا همزیستی و تحمل پذیری میان پیروان مذاهب مختلف و گروه های نژادی در جامعه عراقی توسعه یابد. در این برنامه به جوانانی که دارای سابقه تفاوت های مذهبی و نژادی اند مهارت های آموزش داده می شود تا همزیستی مسالمت آمیز با هم داشته و در صلح و آشتی در کنار هم بسر برند. رباز مجید از صدای آمریکا گزارشی را به این رابطه تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در منطقه‌ای که هر کس می تواند قربانی افراط‌گرایی مذهبی، پاکسازی نژادی و نفرت گردد، جوانان از ادیان و نژادهای مختلف از منطقه عراق و کردستان گرد هم آمده، خاطرات شخصیشان را جهت شناخت آزمون‌های همزیستی شریک و بازگو می‌کنند. میری یوسف چالدهی می‌گوید برای همزیستی باید یک جا زیست شود. بشریت در مذاهب نفته است، زیرا همه انسانند. از این سبب خیلی مهم است تا با یک دیگر زیست مشترک داشته باشند. او گفت در پانتونشان یزیدی ها، کرد ها، سبایی ها و بهایی ها را دارند. نایف که یک فرد یزیدی است نیز چنین تصویر از همزیستی دارد.
یعنی هر انسانک
هر انسان در هر مذهب شیوهی برای شناخت از خداوند دارد. ما باید به آن احترام قائل شویم. در هر مذهبی که خداوند را می پرستند ما باید به آن احترام داشته باشیم. در بعضی از مذاهب بت را می پرستند، در برخی از مذاهب اولیا را عبادت می کنند. ما با آنها نمی گوییم شما کاری خوبی نمی کنید. ما نباید کاری کنیم تا احساسات آنها جریحه دار شود.
یکی از اشتراک کنندگان که خود زردشتی است گفت او بهترین دوست خیش را از دست داد. دوستش وقتی در مورد مذهبش معلوماتی به دست آورد او را ترک گفت. او گفت ما نباید مردم را به سبب عقیده‌اش از خود برانیم. دیو هورن زردشتی است.
من به او گفتم که زردشتی هستم. در ابتدا او باورش نمی‌شد و می‌گفت تو شوخی می‌کنی، اما من در مورد مذهبم به او گفتم. او لفظ سختی را به زبان راند و گفت که ما از این به بعد دوست باقی ماندن نمی‌توانیم.
الیو هرمس آسوری است و از دشواری‌هایشان صحبت می‌کند.
We face a lot of problems, to be honest. Like until now, we haven't seen as a minority coexistence.
ما دشواری های زیادی را دیدیم، زیرا ما یک اقلیت هستیم. حتی برای یک روز نیز همزیستی را ندیدیم. از این سبب من میکشم این حالت به وجود بیاید. من به خاطر نسل آینده میکشم.
سازمان صلح متداوم شرقیمانه که یک مؤسسه غیر دولتی به رهبری جوانان است در کردستان موقعیت دارد و میکشد تا گروه های مختلف را گرد هم جمع کند و محافلی را به این ارتباط دایر میکند. شکار نزدار از این سازمان میگوید
برنامه های آموزشی مختلف را در مورد تشخیص و گفتشنود به پیش میبریم و برخی از موضوعات دیگر را برای ایجاد صلح و صفا برامی اندازیم.
سازمان صلح متداوم شرقی میانه میگوید گرد هماوری پیروان مذاهب و اعضای نژادهای متفاوت یک اقدام نیک است تا تخم نفاق و نفرت را از بین برده و صلح پایدار در منطقه جایگزین جنگ و بربادی شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.